أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه پنجم از وجوه استدلال بر صحت معاطات، تمسک به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آیه اوفوا بالعقود مورد استدلال قرار گرفته است به بیان اینکه این آیه دال بر وجوب وفاء به عقد است و اطلاق عقد شامل معاطات هم می شود. پس آیه دلالت بر وجوب وفاء به معاطات می کنه و لازمه وجوب وفاء صحت معامله است و صحت عقد است. عقدی که صحیح نباشد واجب وجوب وفاء هم نداره. پس آیه یا ابتداءً ارشاد به صحت و لزوم است یا به دلالت التزامی دال بر صحت معامله است. این استدلال نیز مورد مناقشه ممکن است واقع شود. اولاً اشکال اول در استدلال به این آیه از طرف بعضی شده است این است که کلمه عقد و اسامی عقود مشهور این است که حقیقت است در مسبب شرعی و یا سبب صحیح. پس اگر ما یه جایی شک که در صحت عقد بکنیم، تمسک به دلیل اوفو بالعقود دیگه نمیتونیم بکنیم، زیرا با شک در صحت شک در صدق اسم خواهد شد و با شک در صدق اسم تمسک به اطلاق جایز نیست. این اشکال قبلا جواب داده شده به طور مفصل، چون اشکالی است که در تمام ادله صحت و امضا میاد و در خصوص این آیه، آیه اوفو بالعقود، جواب این اشکال روشن‌تر است. زیرا که اولا ما در گذشته گفتیم بر این که اسامی عقودی که حقیقت در مسبب است، اسامی اون معاملاتی است که از عقد انتزاع میشه به لحاظ متعلقش، مانند عنوان بیع، اجاره، هبه، نکاح. گفتیم که فعل عقد گاهی ازش عنوانی انتزاع میشه به لحاظ متعلق اون عقد، یعنی اون مضمونی که منشأ به اون عقده و متفق علیه. مثلا در بیع، در عقد بیع، آن چیزی رو که متعاقدین انشاء میکنن تملیک به عوضه. به لحاظ اینکه این فعل فعل تملیکه گفته میشه مثلا بیع تملیک به عوض. اگر تملیک مجانی بود گفته میشه هبه. اگر تملیک منفعت بود گفته میشه مثلا اجاره و هاکذا. و اما عقد اسم برای خود اون اتفاق انتزاع شده از اون فعل، به لحاظ خود اون التزام و تعهدی را که اتفاقی را که مترفین انجام میدن. و لذا گفته شد در اونجا که اطلاق عقد بر خود اون اتفاق، بر سبب خود انشاء اون اتفاق و اون التزام و تعهد اطلاق حقیقی است، گرچه اون التزام و اون تعهد واجب الوفا نباشه و به اصطلاح نافذ و صحیح نباشه. عقد اسم خود تعهد و التزامه که در حقیقت اون فعل نفسانی است که مثلا ابراز میشه به وسیله لفظ یا انشاء میشه. بنابراین کلمه عقد اطلاقش بر خود اون التزامات و تعهدات، چنانچه در بعضی از روایات هم آمده این آیه تفسیر شده بالعقود ای بالعهود، در صحیح روایت ابن سنان تفسیر کرده این آیه را به العهود. پس بنابراین اطلاق در این آیه درست است و شک در صدق اسم نیست، بنابراین که عقد به معنای همون التزام و عهد باشه، تعهد باشه، خونی امریست نفسانی ابراز میشه به لفظ. مثلا حتی اگر قائل بشیم که عنوان بیع و اجاره و امثال اینها حقیقت است در مسبب شرعی مثلا یا سبب صحیح، این مطلب در مثل عنوان بیع درسته، هبه درسته، اجاره درسته، نه در عنوان عقد و عهد. پس مراد از عقود همون التزامات و تعهدات نفسانی است که انسان در موارد در مورد معاملات ملتزم میشه و میبنده اون تعهدات را با دیگری، با طرف دیگر. این اولا. و ثانیا در خصوص این دلیل آیه عفو العقود، اگر هم بگیم ما عقد اسم برای مسببه، میبایستی اراده بشه ازش ذات سبب، به جهت اینکه این آیه در مقام امضاست، در مقام جعل صحت است برای عقود. خب معنی نداره که مراد از عقد در موردی که میخوان امضا کنن صحت عقد را خصوص عقد صحیح شرعی باشه، این یه نوع لغویت میاره. معنیش اینه که اون عقدی که صحیح است شرعا و لازم است مثلا شرعا و واجب الوفا است، او واجب الوفا است و این قضیه لغوی خواهد شد. پس بالاخره بدون شک عفو العقود اطلاق شامل هر تعهد و هر التزام و معاقده‌ای که واقع میشه بین دو نفر، چه به معاطات چه به غیر معاطات میشه و دلیل صحت و نفوذ اشکال اول که از ناحیه عدم صدق اسم بود وارد نیست. اسم صادقه، زیرا که عقد اسم برای خود اون التزام نفسانی است که ابراز شده به وسیله فعل یا به وسیله لفظ. در اسامی عقود ممکنه این حرف درست باشه، در خود عقد مخصوصا عقدی که به معنی تعهد و عهد باشه اینطور نیست، اسم برای همون تعهد نفسانی است. اشکال دومی که در اینجا شده اینه که اشکالی است که محقق ایرانی فرموده، ایشون فرموده اصلا این آیه عفو العقود این آیه ارشاد به یه قاعده اخلاقی و عقلی است، همچنانی که عقل ادراک میکنه حسن وفاء به عهود و مواثیق را، آیه داره ارشاد به اون قاعده میکنه. عقل هم میگه هر عهدی را بستی با کسی نشکن، عهد مشکن، این میگه عفو العقود، ارشاد به همون حسن نشکستن عقده و یا قبح مثلا شکستن عقده. نظیر اون آیه دیگری که باز آمده در قرآن، عفو العهد ان العهد کان مسئولا، و همچنین ایشون شاهد میگیره برای این مطلب اینکه میبینیم در اون روایت ابن سنان تفسیر شده عقود به مطلق عهود و به جهت اینکه شامل عهود الله هم بشه به معنای احکام تکلیفی. پس در حقیقت این آیه ارشاد است به همون چیزی که عقل حکم بو میکنه، و او اینکه هر عهدی را بستی وفا کن. حالا این هر عهدی را بستی وفا کن فرق میکنه از جایی به جایی، اگر عهد را با خدا انسان بست مثلا با مولای خودش بست واجب وفا کنه، حسن در حد لزوم عقلی است، و الا مثلا در حد استحباب مثلا رجحان عقلی است و هکذا. یک قاعده فقهی از این عفو العقود انسان نمیتونه استفاده کنه، این در مقام صحت عقود به معنای معاملات انشائی نیست، به معنای لزوم حسن ارشاد به اون حسن وفا کردن و نشکستن عهده و قبح شکستن عقده. این اشکال هم جوابش روشنه، زیرا که مجرد وجود یک ادراک عقل عملی و اخلاقی به حسن وفای به عقود به عهد و عهود و قبح شکستن عهد، این کافی نیست از برای اینکه عفو العقود از ظهور خودش در مولویت بیفته و ظاهر در ارشادیت بشه. چرا؟ اگر اون عنوانی که بهش متعلق امر متعلق خطاب قرار گرفته نشه بهش حکم مولوی متعلق بشه به جهت مثلا لغویت یا دور یا تسلسل، مانند اون حرفی که در اوامر به اطاعت میگن، اطیع الله و اطیع الرسول میگن، اونجا باستی امر به اطاعت امر مولوی نباشه، ارشادی باشه. چون اگر مولوی شد خب خود این هم یه امر دیگره از اوامر مولاست. این امر دوم به چی واجب الاطاعه باشه؟ به خود این به یه امر دیگری یلزم مثلا تسلسل. بالاخره باز برمیگردیم به همون حکم عقل به وجوب اطاعت. امر به اطاعت، امر مولوی به وجوب اطاعت لغمه و بی‌معناست. اون جور جاها ممکنه اون قرینه بشه بر اینکه اون امر امر ارشادی است. اما جایی که امر متعلق شده به یک عنوانی و اون امر هم قابل مولویت، قابلیت مولوی بودن داره، مثل عفو العقود، مجرد اینکه اینجا عقل هم یک حسنی داره، یک قبحی داره، این سبب نیست که این امر از ظهور خطاب مولا، از ظهورش در مولویت بیفته. مثلا اگر مولا گفت که لا تکذب، خب امر به صدق کرد، صدق الحدیث و اداء الامانه، خب امر به صدق حدیث کرد، خب بگیم این امر امر مولوی نیست. چرا؟ چون ارشاد به حکم عقل، به حسن صدق یا به قبح کذب، اینجوری نیست. مجرد اینکه در یک جایی عقل یک حکمی داشته باشه به حسنی یا به قبحی، روی عنوانی و اون عنوان متعلق امری یا نهی شرعی قرار بگیره، این کافی نیست که اون امر نه حمله بر ارشاد بشه. نکته حمل اوامر به اطاعت بر ارشاد این نیست که در باب اطاعت عقل هم حکم داره. نکتهش اینه که امر مولوی در اونجا لغمه یا محاله. اما جایی که امر مولوی جعل مولوی محال نیست، ظاهر هر امری که از مولا صادر میشه جعل وجوب و مولویته. پس بنابراین عفو العقود ظاهرش وجوب شرعی وفای به عقد، نه وجوب عقلی، نه ارشاد به حسن وفای به عقد. و این ظهور در مولویت موجبی از برای رفع یاد ازش نداریم، ظهور حجته. بلکه اساساً میشه گفت که عفو العقود قرینه داخلی داره برای اینکه این خطاب خطاب شرعی است و این در مقام بیان یک قاعده و یک جعل و حکم شرعی است، نه ارشاد به حکم عقلی. زیرا اگر آمده بود به عنوان عفو بالعهود، کلمه عهود اگر آمده بود ممکنه کسی این توهم رو بکنه در این آیه، ولی آمده به عنوان عفو بالعقود. عقد با عهد فرق میکنه. قبلا هم گفتیم که عقود عبارت از اون تعهداتی است که بین اثنین انجام میگیره و به وسیله قرار دادن، به وسیله توافق دو نفر و دو طرف و ارتباط دادن قرار یکی به قرار دیگری، اون تعهد بسته میشه و متحقق میشه در خارج. و عقود در نزد عقلا و عرف عبارت از اون معاملاتی هستن که دارای احکام وضعی هستن و غرضهای عقلایی مترتبه بر اینه و مجعولات عقلایی در حقیقت هستن، تشریعات قانونی هستن در باب عقود. اگر عفو بالعهود بود شاید کسی بگه این مثلا ارشاد به حکم عقل ممکنه باشه، اما عفو بالعقود که گفته، عقود بدون شک یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد جعل و تشریع و قانونگذاری هم عقلا هم شارع قرار میگیره. این خودش قرینه است برای اینکه نظر به وجوب وفای به عقد به عنوان یک جعل شرعی است. بلکه خود این قرینه است به اینکه این وجوب وجوب تکلیفی نیست، اصلا وجوب ارشادی است به، یعنی جعل مولوی ارشادی است به صحت و لزوم، که اونها باز احکام وضعی هستن، مجعولات شرعی مولوی وضعی هستن نه تکلیفی. چون در باب عقود آنچه مهم است همون صحت و لزوم و اون احکام وضعی و آثار وضعی است که موضوع اون آثار تکلیفی دیگر قرار بگیرن. پس بنابراین کلمه عقود خودش بهترین قرینه است که این آیه در مقام بیان قاعده صحت عقود و یا لزوم عقود و معاملات انشائی و امضای این عقود عقلایی و انشائی هست. ولذا قیاس به عفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا، نمیشه کرد. و به همین جهتی که فقهای ما به عفو بالعقود تمسک کردن، به عفو بالعهد تمسک نکردن، با اینکه اونم مطلقه، عهدم مطلقه. چرا؟ چون عفو بالعهد اونجا میشه گفت مقصود از عهد مثلا خصوص مواثیق با مولاست، با خداست، مقصود به اون زینی که درش آمده ان العهد کان مسئولا، یا ارشاد به همون حسن عقلی است، مثلا حسن وفای به عهد و نشکستن عهد و امثال اینها. اما در این آیه چون عنوان عقد موضوع قرار گرفته، اوفو بالعقود و عقد اخص از عهده، عقد عبارت از اون قراردادهایی است که انجام میگیره بین دو نفر و دارای احکام و تشریعات عقلایی و شرعی است، قهرن اوفو بالعقود ارشاد به همون امضای عقود و معاملات و قراردادها میشه و لزوم قراردادها میشه، لزوم عمل کردن به قراردادها. بنابراین به این استدلال، به این مناقشه ایشون هم وارد نیست. و اما اون روایتی که آمده گفته ای العهود، او هم منافات با این نداره، او مخواسته در حقیقت توسعه بده، مخواسته بگه این عقودی که در این آیه آمده همچنان که شامل قراردادها میشه، حلق کل عقد عهد در گذشته گذشتیم، شامل عهود دیگر هم میشه که عقد نیست، او در حقیقت در مقام توسعه است. ای العهود یعنی عهدهایی هم که بسته شده یا بسته نشده، مثلا عقلا ثابته، مثل مولویت خدا، عهد انسان در مقابل خالق خودش، مولای خودش، اونها هم باسته بهش وفا کنید. اون میخواسته این روایت ابن سینا توسعه بده در حقیقت، نمیخواسته که آیه عفو العقود را از مولویت بندازه و قرینه بر حمله بر ارشادیت نیست روایتی که گفته ای العهود. پس بنابراین ظهور این آیه در وجوب وفای به عقود به معنای امضا و لزوم معاملات و قراردادهایی که بسته میشه میان افراد، این ظهور با پابرجاست. روایت ابن سنان هم در مقام توسعه است در حقیقت، نه در مقام حمله بر ارشاد، قرینه بر اینکه این آیه مراد ازش ارشاد به حسن وفای به عهد، به هیچ وجه این قرینیت از این روایت در نمیاد. نه ارشادی نمیشه، مولوی اونجا مولوی میشه اونجا، یعنی در حقیقت ارشاد به لزوم، ارشاد به این که این قراردادها، چه عهدهایی که در قراردادها هست، چه عهدهایی که بین انسان و بین خدای خودش هست، اینها پابرجاست و بر ذمه انسان هستش، نافذه، چون مدلول گفتیم مدلول مطابقه افق العقود نفوذه و لزومه و لازمش مثلا صحته. پس بنابراین ظهور آیه عفو العقود در مولویت و در اینکه در مقام بیان ولو بالملازمه بیان صحت قراردادهاست، این ظهور به هیچ وجه از حجیت نخواهد افتاد. استدلال در خود خلال اشکال ها مشخص میشه که نکات استدلال چجوری است. اشکال چهارمی که در اینجا، سومی که در اینجا شده، باز مطلب دیگری است که محقق ایروانی فرمودن. ایشون خیلی مثل این که اصرار دارن این آیه را از مرجعیت و مدرکیت بیاندازن برای تصحیح معاملات. ایشون فرمودن برای این که اوفو بالعقود، گرچه کلمه عقد فی نفسه مطلق است، شامل کلیه عقود و قراردادها میشه، ولی به قرینه اوفو که در محمول آیه آمده اوفو بالعقود، ما میفهمیم که مقصود از عقد خصوص اون قراردادهایی است که متعلق اون قراردادها افعال نه نتایج. مثلا جایی که انسان نذر میکنه شیئی را، یا قسم میخوره بر شیئی، یا شرطی در ضمن عقدی مثلا انجام میده، یا اینجور موارد، یا فرض کنید خودش را، اگر خود توسعه بدیم، خودش را اجاره میده بر دیگری که برای دیگری فعلی انجام بده، عملی انجام بده، اجیر میشه، اینجور جاها چون متعلق عقد عمل انجام دادن عملی است، فعلی است یا ترکی است، این قبیل عقود مشمول عفو بالعقود هست. چرا؟ چون عفو امر به وفاست، اینجا وفا کردن به معنای عمل کردن و وفا نکردن به معنای عدم عمل کردن، اینها معقوله. وفا و لا وفا در مواردی که عقد متعلق به افعال معقوله، اما جایی که عقد متعلقش نتیجه است نفع، مانند بیع، ما در بیع متعلق عقد ما چیه؟ متعلق عقد بیع عبارت از تملیکه، که اگر بیع صحیح باشه در اینجا چه انجام میگیره؟ اون آقا مالک مبیع میشه، بایع مالک ثمر میشه. خب اینجا دیگه فعلی بر احدهما نیست، متعلق عقد انجام فعلی بر این آقای بایع یا بر آقای مشتری نیست، تحقق این نتیجه است. اینجا وفا و لا وفا معقول نیست، یعنی چه میگیم وفا کن وفا نکن؟ این عقد اگر انجام گرفته پس این آقا مالک مبیع شده، اون آقا مالک ثمن شده و فعلی دیگه در کار نیست که از احدهما برای دیگری تا بگیم وفا کن به اون فعل. اگرم عقد صحیح نیست پس نه این مالک این است نه اون مالک او، بازم بالاخره اینجا وفا و لا وفا معقول نیست. اینه بهش میگه ایشون عقود نتائج، عقودی که متعلقش نتیجه است، مثل ملکیت، مثل زوجیت، که امر این نتیجه دائره بین وقوع و لا وقوع، یا هست انجام گرفته اگر عقد صحیح، یا نیست و انجام نگرفته متحقق نشده اگر عقد فاسده. اینجور جاها شون میفرماد برای که وفا و لا وفا معنی نداره. وقتی وفا و لا وفا معنی نداشت فهرا اوفو بالعقود، اوفو شاملش نمیشه. پس ما به قرینه اوفو میفهمیم که مراد از عقد خصوص عقودیست که متعلقاتش افعاله نه متعلقاتش نتائجه، مانند مثلا نذر و یمین و امثال اینها. اگر اینها قبض و اقباض متعلق عقد نیست، در عقد عقد قبض و اقباض که نیست، اون یه اثریست، تسلیم و تسلیم یه اثر تکلیفیست که مترتب بر عقده. قبض و اقبازم نشه بازم عقد صحیحه، متحقق شده ملکیت برای طرف متحقق. پس وفا و لا وفا خود عقد در عقود نتائج معقول نیست، ولذا این قرینه میگیره ایشون که مراد از عقد خصوص عقودیست که درش متعلقه اون عقد، فعلیست از افعال که به مقتضای اون عقد این آقا باز انجام بده اون فعل را. اینجا اوفو بالعقود میگه بیا انجام بده، وفا کن، عمل کن. اینجا وفا اولا وفا چون معقوله قهرا اوفو بالعقود این قبیل عقود را بگیره. و در محل کلام ما معاطات و بیع و امثال اینها چون از عقودیست که متعلقه به نتائجه، متعلقش نتائجه نه افعال، مشمول عفو بالعقود نخواهد شد. این اشکال هم درست نیست، به جهت اینکه در خود مکاسب مرحوم شیخ هم به متعرض به جواب بر این اشکال در حقیقت شدن، ولی این جواب رو ایشون قبول نفرموده که چنانچه خواهد آمد. مرحوم شیخ میفرماید برای اینکه وفا و لا وفا در باب عقود نتائج هم معقول عرفن و عملا، مقصود از امر به وفا امر به وفا عملی است، و وفا عملی در جایی که عقد به فعلی یا ترکی متعلق شده باشه عبارت از انجام دادن اون فعل یا ترک کردن اون ترک، جایی که عقد به نتیجه متعلق شده باشه وفا و مثل تملیک در بیع، وفا عقد بیع عبارت از این است که این آقا آثار تملیک رو بار کنه و عملا بنای بر تحقق ملکیت رو بذاره و آثار تحقق ملکیت و انجام گرفتن اون نتیجه رو عملا بار کنه، به این معنا که تسلیم بده مبیع را به او، مبیع را منع نکنه از مالکش. این آثاری که در حقیقت آثار عملیه، آثار تکلیفی تحقق اون نتائجه. وفا امر به وفا امر به وفا عملیست، و امر به وفا عملی در حقیقت مثل لا تنقض در لا تنقض الیقین بالشک در استصحاب میکنید، و این امر به وفا عملی در حقیقت در باب نتایج هم معقوله و صادقه. اونجا هم کسی که مبیع خودش را بعد از اینکه فروخت به دیگری، مبیع را نده به دیگری، منع کنه دیگری را از این و بنا بذاره که این مال خودش، هنوز در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره نقض میکنه اون عقد خودش، این وفا نکرده، گفته میشه لم یف بعقده. اینجا هم صدق عدم وفا میکنه حقیقتا در نظر عرف، پس عفو بالعقود شامل عقود نتایج هم میتونه بشه. ایشون این جواب رو ذکر میکنه مرحوم روانی و به این جواب اشکال میکنه. ایشون میگه این جواب اگر کسی این چنین جواب بده چنانچه مرحوم شیخ گفته، در اینجا یه نقضی وارد میشه. این نقض مثل این که کار ایشون رو مشکل کرده، و اون اینه که میفرمایند یلزم من ذلک، اگر هر آینه این آقای بایع بعد از اینکه بیع کرد غصب کرد مبیع را از اون، فرزند بیع کرد و مبیع هم بهش داد، بعد رفت منزلشون رو غصب کرد، دزدید، لازمش اینه که اینجا بگیم این آقا خلاف عفو بالعقود کرده، زیرا که ترتیب اثر نکرده دیگه، ترتیب اثر ملکیت این بود که این را بده به دیگری و از دیگری نگیره، پس مشمول آیه عفو بالعقود خواهد شد. و به دلیل عفو بالعقود باستی بتونیم بگیم این آقا مخالفت یعنی کار حرام انجام کرده، باید که بدون شک این آقا مشمول عفو بالعقود نیست، مشمول دلیل حرمت سرقت، حرمت غصب، حرمت غصب مال دیگرانه. چون اینو مثل این که میخواد شاهد بگیره برای این که صدق وفا در این موارد نمی کنه. مجرد عدم ترتیب آثار اون نتائجی که متعلق عقده که ملکیت باشه در بیع، عدم ترتیب اون آثار کافی نیست از برای اینکه صدق لا وفا کنه، وفا و لا وفا کنه. به دلیل اینکه اگر این کافی بود، کسی که چیزی رو فروخت بعد رفت غصب کرد، از او بایستی گفته بشه به عفو بالعقود تمسك میکنیم برای اثبات حرمت این کار، با اینکه هیچ فقیهی به عفو بالعقود اینو تمسك نکرده، به ادله حرمت غصب، حرمت سرقت امثال اونها تمسك شده. این رو منبه میگیره، شاهد میگیره برای اینکه عنوان وفا و لا وفا صادق نیست در موارد نتایج، حتی برای به لحاظ اون آثاری که آثار تکلیفی که بار بر اون نتایج و ملکیت. این نقض ایشون جوابش اینه که در حقیقت این شخصی که بیع کرد بعد رفت این مال را غصب کرد، این دو حالت داره. یک حالتش اینه که میره مال را غصب میکنه، مانند هر غاصبی که بیاد مال اینو غصب کنه، این آقای آدم غاصبی میره مال اینو غصب میکنه. اینجا مطلبی که ایشون میگن درسته، اینجا عنوان غصب صادقه، عنوان عدم وفا به عقد صادق نیست. حالت دوم این که این میره این مال را میگیره و غصب میکنه به اصطلاح ایشون، مبنیاً بر این که میگه عقدی در کار نیست، این مال منه، میره به عنوان این که این مال مال خودشه و اون عقد بیعی را که انجام داده میخواد انکار کنه، نقض کنه، بگه اون بیع بی خود بود و درست نبود، من میخوام مال خودم پس بگیرم. جایی که مال را برمیگردونه به عنوان برگردوندن، نه به عنوان غصب کردن، اینا دو تا حالت متباینه. به عنوان اینکه بانیه بر اینکه این مال خودشه و اصلا مال اون نیست، همچنان که اصلش مال خودش بوده، حالا برگشته به اصلش، مال خودشه، مال اون نیست اصلا. اگر این چنین غصب کرد، اینجا بدون شک نقض عقد کرده و عفو بالعقود شاملش میشه. در حالت اول که میره غصب میکنه با بنای بر اینکه مال دیگری سرفته گرفته، اونجا غصب فقط و نقض عقد نیست، چون بنا نداره، میگه که مال دیگری است، لذا رفتم گرفتم، با اینکه مال دیگری است در این حال میخوام بگیرم مال دیگر به زور، اون نقض عقد نیست. اونجایی که میگیره مبنیه بر اینکه این مال خودشه و اون مال اون نیست اصلا، چون مال خودش بوده، حالا میخواد بگه بله مال از اول مال خودم بوده تا آخرم مال خودمه، اون میشه نقض عقد. این حالت دوم نقض عقدم صادقه، خودم صادقه. در حقیقت این دو تا گناه کرده، یکی اینکه غصب کرده مال دیگری را، یکی اینکه عقدی را که انجام داده در حقیقت نقض کرده. اگر گفتیم عفو بالعقود داله بر حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، خب یک حکم یه حرمت یه وجوب دیگری هم اینجا هست، این در حقیقت دو تا کار کرده. ولذا اگر هر آینه مبیع را به دیگری نداد، هم مال دیگر را غصب کرده، جایی که دیگری ثمن را داده این مبیع را نداده به صاحب ثمن، هم مال دیگری را غصب کرده و هم عفو بالعقود را نقض کرده. که اگر ما از عفو بالعقود و آثاری که از عفو بالعقود است، مانند وجوب تسلیم مبیع، اگر اینها رو یه وجوب احکام تکلیفی الزامی بدونیم، این دو تا اسیان کرده، یکی تصرف در مال دیگری کرده، غصب مال دیگری کرده که این خودش حرامه، دیگری تسلیم و تسلم نکرده که واجب برش تسلیم و تسلم، وفای به عقد نکرده که واجب برش وفای به عقد، اون آثار تکلیفیه که مترتب بر صحت عقد و ملکیت اون رو انجام نداده. پس دو تا عقاب داره. اگر اون گفتیم وجوب تسلیم یه وجوب تکلیفی است، درش بحثه که وجوب تسلیم، وجوب تسلیم وجوب تکلیفی است یا وجوب تکلیفی نیست. مشهور اینه که وجوب تکلیفی است، در حقیقت دو تا گناه کرده. پس بنابراین اینجا هم همینجوره، این آقا اگر مال را پس گرفت از دیگری به عنوان اینکه این مال خودشه، به عنوان استرجاع و نقض اون عقد، مبنیاً بر اینکه اون عقد لا عقد است، نه اینکه مال دیگری است، من رفتم مال دیگری رو میگیرم در عین حالی که مال دیگری است، به این عنوان وقتی بگیره، عنوان عفو بالعقود هم یعنی نقض عقد و مخالفت و عصیان عفو بالعقود هم صادقه. و اینکه گفته میشه در اینجا صادق نیست، این خلافه و صادقه. فقها هم در اینجور موارد میگن عنوان نقض کرده عقد خودش را یا ترتیب آثار صحت عقد را داده، که اگر اینها احکام تکلیفی باشن این اسیان دیگری هم کرده. پس بنابراین صحیح اینه که در موارد عقود نتائج، یعنی عقودی که متعلق به نتیجه میشه، باز عنوان وفا ولا وفا به لحاظ آثاری که باره، آثار عملیهی که باره بر عقد، بر اون نتیجه که ملکیت باشه، صادقه. در عقود نتیجه هم وفا ولا وفای عملی تصویر داره و صدق داره عرفاً به لحاظ آثار تکلیفیه مترتبه بر اون نتیجه. اشکال چهارمی که در آیه شده اشکالیست که بعضی ها به عنوان این که چرا مرحوم شیخ استدلال به این آیه نفرمود در بحث صحت معاتات. مرحوم شیخ به آیه اوفو بالعقود در بحث لزوم تمسک کرد که بحث جهت قادمه است، در این بحث به اوفو بالعقود تمسک نکرد، برای اثبات صحت به همون چهار دلیل گذشته تمسک فرمود. ایشون این وجه رو بیان کرده برای توجیه اینکه چرا شیخ در اینجا تمسک نکرد، که خودش به عنوان یه اشکالی ممکنه بشه بر آیه، و اون اینه که بنابر این آیه دلالت مدلول مطابقیش لزوم معامله است، لزوم عقده، اوفو بالعقود وجوب وفاست، که وجوب وفا هم کنایه از لزومه. دلالت آیه بر صحت به دلالت التزامی است، از باب اینکه هر عقدی که لازم شد قهرن صحیح هم هست، چون عقد اگر صحیح نباشه لازم هم نیست. چون لزوم اخص از صحته، پس دال بر اخص دال بر اعمه، پس دلالتش بر صحت دلالت التزامی است. مدلول مطابقیش لزومه، مدلول اولش، مدلول ثانیش که مدلول التزامی است، از باب اینکه لزوم بدون صحت معقول نیست، پس صحت اون عقد هم استفاده میشه. خب حالا ایشون میگه اگر ثابت شد بر معاتات که معاتات لا عقد لازم نیست، واجب الوفا نیست، چنانچه شیخ ادعا میکنه، شیخ در بحث آینده که بحث لزومه اونجا میگه اجماع قائم شده برای اینکه معاتات لازم نیست، جائزه، فسخ درش جائزه تا وقتی که عوضین موجودن و تصرف نشدن، میتونه هر کدوم از دو طرف متعاطی فسخ کنه. خب ایشون پس به اجماع در اینجا توسط کرده در جهت قادمه برای اثبات عدم لزوم معاتات. پس میگه ایشون مدلول مطابقی اوفو بالعقود در معاتات تخصیص خورد، چون مدلول مطابقی چیه؟ لزومه هر عقدیست، من جمله عقد معاتات. پس مدلول مطابقی اوفو بالعقود به اجماع تخصیص خورد و از حجیت ساقط شد در مورد معاتات. خب اینجا یه قاعده ای هست اصولی خوندید دیگه، که هرگاه مدلول مطابقی در جایی از حجیت ساقط بشه، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه. اذا سقط المدلول المطابقی عن الحجیه سقط مدلول التزامی هم از حجیت، چون این دو مدلول در حجیت هم احدهما تابع دیگری است، همچنانی که مدلول التزامی وجودش تابع وجود مدلول مطابقی است، حجیتش هم تابع حجیت مدلول مطابقی است. این ازش تعبیر میکنم به تبعیت الدلالتین، الدلال الالتزامیه للدلال المطابقیه فی الحجیه، که هر جا او از حجیت افتاد ای هم از حجیت میفته. پس بنابراین ما به این آیه نمیدونیم توسل کنیم برای اثبات صحت معاطات بعد از فرض قیام اجماع در مقام جهت قادمه، برای این که معاطات لازم نیست، عقد جائزی است، واجب الوفا نیست. بهشون میگه به همین سبب است که مرحوم شیخ به این آیه در اینجا تمسک نمیتونه بکنه، چون مدلول مطابقیش رو قبول نداره در معاطات و ساقط شده از حجیت، ولو از باب اجماع و نحو الاجماع مدلول التزامی هم دیگه به تبع ساقط میشه. این وجه خب اولا مبتنی است بر این که ما اون اجماع را قبول کنیم در اون مسئله. کسی که اون اجماع را قبول نکنه و بگه معاطات هم لازمه، دیگه تمسک به این آیه میشه کرد بر صحت و لزوم هر دو، لزوم در اونجا که بحثش خواهد آمد، صحت هم در اینجا ولو به دلالت التزام. حالا ما میخوایم بگیم اگر هم مسلک شیخ را قبول کنیم و بگیم عقد معاطات بالاجماع ثابت شده که لازم نیست، باز هم میشه تمسک کرد به آیه اوفو بالعقود برای اثبات صحت معاطات. میشه که وقت دیگه خلاص شده، اینو بذاریم برای ان شاء الله روز شنبه، چون فردا که وفاته پس فردا هم بیرون تعطیله اینه ها؟ بیرون تعطیله اینه دیگه.